بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. خداوند متعال میفرماید: یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. الله، آیا مراد از این روح همون روحی است که نفخت فیه من روحیه، که روح انسانی، روح حیوانی اینا رو بگیره، یا مراد روح القدسه؟ اون بحثی است که جای خودش مطرح بشه. ما اینجا برامون صدر هر درسی یک روایتی بخونیم. بنا گذاشتم در ماه رمضان روایت مختصری که میخونیم مربوط به اعتقادات باشه. یکی از بحثایی که کمتر شده هم بحث خود روحه و روایاتی که در روح وارد شده. بذار هر روز بعد از این آیه شریفی که الان خوندم یک روایت مختصری در مورد روح میخونیم. اما بحث ما که برای این ماه در نظر گرفتم، بحث السیر و الارتکازات العقلائیه و المتشرعیه است. بحث سیر و ارتکازات کمتر شده. البته این روزها در مورد سیر تا حدی بحث شده، اما باز ارتکازات خیلی کمتر. لذا بنا گذاشتم اول در مورد اون نقاط مشترکی که بین سیر و ارتکازات هست در ضمن چند مقدمه اینا رو مطرح بکنیم، بعد وارد بحث های مربوط به خود ارتکازات بشیم که مهمتر و کمتر بحث شده، و اونو به دو قسمش میکنیم: ارتکازات عقلائی و ارتکازات متشرعی. این دو بحث رو که مطرح کردیم، بعد وارد دو بحث خود سیر میشیم که سیر هم عقلائی داره و متشرعی داره. هر کدوم از اینا هم یه سری ابحاث خاص خودش داره، لذا به حول و قوه الهی بتونیم اینا رو انشالله بحث رو انجام بدیم، که به نظرم خیلی بحث مفیدی خواهد بود انشالله. اون نقاط مشترکی که باید شروع بشه در اینجا در سیر و ارتکازات عقلائی متشرعی، یکیش اهمیت این بحثه. خب میدونید خیلی از مباحث ما از اون اول کتاب الطهاره تا کتاب الدیات مبتنی بر همین ارتکازات هم، و خیلی هاشون به شکل، خیلی از ارتکازات ما به شکل سیری عملی در اومده، سلوک عملی در خارجه. این مباحث از حیث سعه و زیق هم در مرحله مفاهیم و هم در مرحله تطبیق بر مصادیق و هم نسبت به خود احکام که سعه و زیق پیدا میکنن، در هر سه مرحله این ارتکازات درشون دخالت دارن و عمل خارجی خود عقلا تزیقشون میکنن ارتکازات و عمل خارجی گاهی توسعش میده. در هر سه مرحله‌ای که عرض کردم، هم مفاهیم، هم تطبیق بر مصادیق و هم خود احکام، اهمیت این بحث بیشتر در کتاب الطهاره است. ولو از اول کتاب کتب فقهی تا آخرش ما نیاز داریم به این ابحاث، ولی ظهور و بروزش بیشتر در کتاب الطهاره است. بعدش هم کتاب الصلاته، و بعد هم خیلی از معاملات مبتنی بر همین سیر عملی عقلائی و ارتکازات هم. که تفسیر این ابحاث در ضمن خواهد آمد. این یک بحث که اهمیت این بحث نشون میده. مقدمه دیگه که اینجا داریم تاریخ این بحثه. من تا اونجا که دنبال کردم بر این مصطلح، یعنی مصطلح سیره عقلائیه و همینطور ارتکاز سیره، فرق نمی کنه البته، مصطلح سیره الان چه عقلائیش باشه چه متشرعیش، این مصطلح در کتب قدما من ندیدم. این را اون چه هست در 150 سال اخیر خیلی این بحث مطرح شده و روز بروز هم گسترش پیدا کرده، یعنی در کلمات مخصوص از گسترش، نه اینکه مفصل بیان این را یه جایی بحث بکنن، نه زیاد بهش استناد جستن، به همین سیر چه عقلایی چه متشرعیش. ما در کلمات شیخ طوسی رضوان الله علیه یا قبلی ها اثری از این نمی بینیم به این شکل. همینطور کلمه ارتکاز، ارتکاز هم هرچند دو معنا میشه برش تصور کرد، ارتکاز معنی ثابت در کمون نفس، هرچند مخفول عنه تفصیلا ثابت در کمون نفسه ولی مخفول عنه هست تفصیلا. این در کلمات شیخ طوسی آمده در عده شما نگاه کنید جلد یک صفحه 59 همین تعبیر آمده به همین مضمون، ولی اون معنای دیگه ارتکاز که ثابت در نفسه، هرچند در مقام عمل تجسد پیدا نکنه، یعنی به عنوان یک عمل خارجی بروز پیدا نکنه، این معنا ثبوت در نفس مقابل عمل خارجی، نه از حیث معلوم به تفسیر بودن و مخفول عن بودن، از این حیث ثابت در نفس هرچند تجسد در عمل خارجی پیدا نکنه، این دیده نمیشه در کلمات قدما. بله متأخرین همین 150 سال اخیرش اونم تقریبا این زیاد بحث شده، بیشتر از کلمات آخوند به بعد این مطرح میشه، بعد از آخوندم روز بروز میبینیم بیشتر بشتم از سوشده، تا اینکه در کلمات مثلا فرض کنیم آقای حکیم، آقای خویی، آقای صدر، این دیگه خیلی زیاد تمسک اینها شده و معاصرین اینها همینطور، شما تقی آمولی مثلا و امثال اینها. پس از جهت تاریخ این بحث هم کلمه سیرش هم کلمه ارتکازش در گفتهای قدما نیست، ولی خیلی جاها میبینید همین مواردی را که این آقایون تعبیر میکنن به مرتکز عقلائی یا متشرعیه، اونجا میبینیم به عنوان ضرورت فقه، ضرورت مذهب ازش تعبیر شده، ولو تعبیر به ضرورت عامه، مختص این موارد نیست، ولی از اینها اینجور تعبیراتی هم شده از این مواردش. و بعدا این بیشتر باز شده مثل غالب ابحاث و موارد ضرورت از موارد ارتکاز و موارد سیره عملی، اینا کاملا جدا شدن. پس یک مقدمه که اینجا تقریبا مشترکه بین هر دو بحث سیر و ارتکازاته همین تاریخ این بحثه. مقدمه دیگه که اینجا لازمه خود این معنای لغوی هر کدوم ایناست. میدونید ارتکاز هم معنی مصدری استعمال میشه، هم به معنای اسم مفعولی، معنی مفعول، میگم اسم مفعول، معنی مفعول، ارتکاز معنی مصدری و معنی مفعول، یعنی مرتکز. به غالب وقتی میگیم ارتکاز مراد هم مرتکزه، نه معنی مصدریشه. وقت مراد به این ارتکاز و مرتکز اون چیزیست که در ذهن ثابته، وقتی میگه این مرتکز ماست یعنی در ذهن اون ثابت هست. به همین خاطر میبینیم که در مجمع البحرین طریحی تفسیر میکنه کلمه ارتکاز را به الثابت. عبارتش اینه، قال رکست الرمح و غیره من باب قتله یقتلو، دیگه قتله رکز یرکزو قتله یقتلو. قال رکست الرمح و غیره من باب قتله اثبتته بالارض، وقتی نیزه را فرو میکنه در زمین و می ایستونه به این شکل، ثابت میمونه در جای خودش، اینه میگن رکزه بالارض، ثابتش کرد. بعد ایشون فرموده رکست الرمح، بعد از این عبارتش که رکست الرمح و غیر من باب قتله اثبتته بالارض، فرموده وزان مسجد موضع الثبوت و الجمع و مراکز. اینجا به نظر میاد یک تیکه افتاده از عبارت، یعنی ما تا الان رکست الرمح و غیر من باب قتله اثبتته بالارض داشتیم میگفتیم، اما محلش بحث نکردیم، مرکز را نگفتیم که رکستو، محلی که این درش قرار میگیره میشه مرکز، اون مرکز میشه وزان مسجد قوض الثبوت، اون جایی که این درش مستقر میشه این نیزه، اون مرکزه. اینجا این تیکه افتاده از عبارت ایشون، یعنی محل را و دفنات به محل الثبوت المرکز وزان مسجد، این در تقدیره وزان مسجد، وزان مسجد موضع الثبوت و الجمع و مراکز، این جمع مرکزه. خب در لسان العرب هم که نگاه میکنید تفسیر کرده کلمه ارتکاز را به این شکل، قال الرکز غرزک شیئا منتصبا کالرمح و نحوه. رکس غرزک، غرز یعنی همون فرو کردن شیئی در زمینه، غرزه غرزک شیئا، اینکه این شیئی رو فرو کنیم و منتصبا در حالی قرارش بدی یعنی ایستاده است، مثل رمح، مثل نیزه و امثال نیزه. ترکزه و رکزن فی مرکزه، اونو می ایستونی تثبیتش میکنی، ترکز بیانی تثبیتش میکنی در جای خودش، در مرکز خودش. وقد رکزهو یرکزهو رکزن و رکزهو یعنی غرزهو فی الارض، این در زمین تثبیتش کرد. بعد تفسیر کرده غرزه را به ادخله، غرزهو فی الارض یعنی داخل کرده در زمین، فرو کرده در زمین. بعد فرموده و غرز الجراد و ذنبه فی الارض اذا اراد ان یبیض، غرز الجراد یعنی فرو کرد اون ملخ اون ذنب خودش را. الان در حیوانات میگیم دم، در اینجا میگیم همون نیشش را، ذنبش میشه، در زمین فرو میکنه که وقتی که میخواد تخم کنه. و غرزت الجراده و هی غارز، و غرزت میشه اثبتت ذنبها فی الارض، اون نیشش رو در زمین فرو میکنه. لتبیض برای اینکه تخم کنه، وقتی تخم کردن این کار انجام میده. در اقرب الموارد هم وقتی نگاه میکنید این طور دارد که شرطونی، رکز الرمح و نحوه غرزه فی الارض، و رکز الحر و الصفا اثبته فی الارض. رکز الحر و الصفا، رکزه یعنی فرو کرد گرما، صفا را، صفا اینجا یعنی چه؟ فرو کرد گرما صفا را، صفا یعنی مشی سریع و پرواز سریع. این فرو کرد گرما صفا را، یعنی این مشی سریع و پریدن سریع را، اینو فرو کرد در زمین فی الارض، یعنی چه؟ این کنایه است، کنایه از این که سرعتمون رو گرفت، گرما اینقدر شدیدی که نذاشت اون تند حرکت کنه، یواش یواش حرکت میکنه. رکز الحر و السفا یعنی اثبت او فی الارض، میخکوبش کرد نذاشت این تند حرکت کنه. و غرز الله الشیء احدثه و اثبته فی الارض، اینم همطور ادخل الشیء، خداوند متعال اینو داخل کرد، یعنی شیء یعنی ایجاد کرد و اینو در زمین ثابت کرد. اون نکته هم که واداش من رو بین که این معنای لغوی این رو مطرح بکنم ولو به همین مقدار، نمیخوایم زیادتر مطرح کنیم در رکزه و امثال این، این که دیدم بعضی ها رکزه رو آمدن معنی راسخ معنا کردن، شاید در الفائق به این شکله تفسیر کردن به راسخ، در حالی که این یعنی ثابته نه راسخه. بعدن خود سیر را و ارتکازات را دو قسم میکنیم، یا راسخن یا غیر راسخن، به حجیت ظواهر که میرسیم یا فرض کنیم حجیت خبر ثقه یا رجوع به اهل خبره یا استصحاب قهقرائی در همون موضع خاص خودش که ما اینو پذیرفتیم، همه اینها راسخن اندل عقلا، ولی نه بعضی از سیر و ارتکازات راسخ نیستن، مربوط به عقلاء خاصیان، منطقه خاصیان، تابع جغرافیای خاصیان، افکار خاصیان، تدین خاصیه، اینا رسوخ ندارن، ممکن است زوال پیدا کنن زود، ممکن است بله شیوع هم پیدا بکنه، ولی غالبا اینا مستمر نیستن و همگانی هم نمیشن، محدودن. خب به هر حال خود سیره هم وقتی نگاه میکنید تا اینجا معنی ارتکاز بود از نظر لغوی، به سیره هم که نگاه میکنید مثل ابن مندور سیره را به سنت تفسیر کرده، از سیره از سنت، سنت یعنی روش، و به درجه که تفسیر کرده به طریقه، از سنه از طریقه، بازم این روش. الان ما میخواییم بگیم به روش معنا کنیم، بفرمایید اینا این همون روش هم در فارسی وقت ترجمه میکنیم یا لوازمشن. ایشون فرموده از سیره از طریقه یقال ساره به هم سیرتن حسنه، سیر کرده به اونها یعنی ساره به هم یعنی حرکت داده اینها را، یه حرکت زیبایی حسنی. راغب اصفهانی هم داره از سیره الحاله التي يكون عليها الانسان و غیره، يكون عليها الانسان و غیره، اون حالت. پس اینجا سه تعبیر شد از لغوی، یا گفتن سنه، یا گفتن طریقه، یا گفتن حالت. الان فرقی نمیکنه این حالت که داریم میگیم غریزی باشه یا مکتسب باشه، اینجا هم فرقی نداره. اونی که به نظر میاد همین است که یه چیزی که ما در فارسی ازش به عنوان روش تعبیر میکنیم از لغوی همینه، و این تعبیرات مختلفی هم که شده مثل طریقه و حالت و سنت، اینا یا عین اونن یا لوازم اونن. این تا اینجا معنی لغوی سیره هم روشن شد، اما معنای اصطلاحی اینا چیه؟ در اصطلاح سیره را بعضی آمدن معنا کردن به از سلوک العملی. اگر سیره را معنی از سلوک العملی معنا کردید، این مباین میشه با ارتکاز ذهنی، این قابل جمع نیستن، نقطه مقابل همه، و بنابراین تعریف دیگه نمیتونیم اطلاق کنیم سیره را بر ارتکاز، چون ارتکاز ذهنیه، اون چه در ذهن ثابته، در حالی که سیره سلوک عملی خارجیه، اینا یکی نیستن. گاهی هم معنا میکنن این را در اصطلاح، میگن سیره یعنی ما بنی علیه، ما بنی علیه همون روش میشه، همون روش لغوی که اونجا گفتیم. از سیره ما بنی علیه، خب ارتکازم ما بنی علیه، اگه اینطور گفتیم این مشترک معنوی میشه، سیره اطلاق میشه بر اون چی که بنی علیه در مقام عمل خارجی و ازش تعبیر میکنیم به سیره عملیه، و گاه اطلاق میشه بر اون چی که بنی علیه ذهنن، یعنی قرار ذهنی، اون چی مقرر کرده، یا التزام نفسانی که شاید بشه گفت التزام یه مرتبه قوی تریز از خود مجرد قرار، شبیه به وعده و تعهد میمونه. این اینطوریه. پس گاهی اطلاق میکنیم این را و تعبیر میکنیم ازش به روش، معنایی که در بعض عبارات آمده، نگفته سلوک عملی، گفتن همون به عنوان روش معنا کردن، و ما بنی علیه چون اینطوره آمدن گفتن که بر ارتکاز هم میتونیم بگیم سیره. چرا؟ چون بنی علیه، ولی بنی علیه دو جوره، یه وقت خارجیه یه وقت همون قرار ذهنی و التزام ذهنیه. الان فرق نمیکنه این که بنی علیه میخواد یه امر حقیقی باشه که عقل نظری بهش حکم میکنه، مثل الکل و عظامن جزئه که از مرتکزات ذهنیه، یه اعتبار میشه که مرتکزه ولی عقل نظری بهش حکم میکنه، یا نه اون چی که نازل منزله اون عرفن، مثل عدم انفعال عالی به سافله که شیئی که در قلوب قرار اون مایع مثل آب فرض کنید در قلوب قرار گرفته منفعل نمیشه با این آبی که در قسمت پایین او قرار گرفته، مثل فواره که آب رو میزنه بالا و داره میاد پایین، اگه اون بالا اون قسمتش ملاقات کنه با یک نجسی، اینجا میخواییم بگیم این منفعل نمیشه این قسمت به اون قسمت، مثلا بگیم این الان نجس شد، این پایینیه که داره میاد رو بالا چون وز شده بود، نه پایینی منفعل نمیشه رو بالایی، این نازل منزله اون چیزیست که این البته عرفیه و این نازل منزله اون چیزی که عقل نظری بهش حکم میکنه، میخواد امر حقیقی باشه که حکم عقل نظری بهش حکم کرده، یا نازل منزله اون عرفه، یا یه امر وجدانی باشه مثل حب بقا، یا اصلا امر حقیقی نباشه امر اعتباری باشه مثل بنای بر حجیت ظواهر. این تا اینجا معلوم شد از نظر اصطلاحی سیره یعنی اون سلوک عملیه در نظر بعضیا، و در نظر بعضی دیگه بگیم چیه؟ نه همون روشی در لغت گفتیم در اصطلاح هم به همون معناست، معنی دیگه نداره و فرقی بین اقسامش هم نمی کنه. کتاب الفائق آمده به اون معنی اول معنا کرده و دیدم که آمدن معنا کردن به سلوک عملی و عبارتش جایی رو اینطور گفته لا یطلق علی ارتکازاتهم از سیره، چرا؟ اد الارتکاز غیر سلوک الخارجیه، این اون نیست، خب بله مباین میشه، ولی مثل آقای حکیم رضوان الله علیه این تقریبا معنی دوم معنا میکنه و میخواد بگه سیره بر ارتکاز هم اطلاق میشه، لذا عبارتش اونجا اینطوره لحجیت ارتکازاتهم، لحجیت ارتکازاتهم المعبر عن بسیرت الارتکازیه، تعبیر دقت فرمایید، لحجیت ارتکازاتهم المعبر عن بسیرت الارتکازیه التي هي في عداد الحجج ك کثیرت العملیه المعبر عنها بالاجماع العملی، آمده اطلاق کرده سیره را بر چی؟ بر ارتکاز، لحجیت ارتکازاتم المعبر عن بسیرت الارتکازیه. بعد فرموده این در اداد بقیه حجاج مثل سیره عملی میمونه. پس در نظر ایشون سیره دو جوره، سیره ارتکازی، سیره عملی. سیره در گفته ایشون میشه همون روش، اون ما بنا علیه ذهنیان یا بنا علیه خارجیان در مقام عمل. از این دومی که سیره عملی باشه تعبیر به اجماع عملی هم میکنن، اجماع را یا قولی میگیرن یا عملی میگیرن. اجماع عملی همون سیره است که در گفته قبلی ها تقریبا به اجماع عملی تعبیر میشده. نگاه کنیم مثلا مثل آقایون قبل از شیخ انصاری رضوان الله علیه، سید مجاهد، دیگران، اینا به عنوان اجماع عملی تعبیر کردن، در گفته شیخ هم هست. این عبارت آقای حکیم در مستمسک آمده، جلد 6 صفحه 583 در اونجاست. جلد 6 صفحه 583. تا اینجا امروز اون چی که دونستیم، یکی اهمیت این بحثه، یکی تاریخ این بحثه، یکی معنای لغوی ارتکاز و سیره است، یکی هم معنای اصطلاحی این سیره است. که ما در اینجا در معنی اصطلاحیش میخواییم بگیم این به نظر میاد گفته آقای حکیم قوی تره و همیشه چیزی که اش میخواییم همون روشه، هم در سیرش هم در ارتکازش. این یعنی ما بونی علیه، ما سارو علیه. الان بونی علیه یعنی قررو ذهنن بلتزمو بهی قلبن، یا بیان بگیم که اون چی که التزم به یا در مقام عمل، بنو علی فی مقام العمل و خارجی هم اینطور عمل کردن. مقدمه بعدی که اینجا هست که در جلسه بعدش الان مطرح خواهیم کرد، نسبت بین سیره و ارتکازه. و مقدمه بعدی هم اقسام این مثل ارتکازات و سیره. بعد از که این مقدمات رو مطرح کنیم، همطور که وعده دادم انشاءالله وارد این بحث میشیم که 4 قسم میکنیم اینا رو جدا جدا، 2 قسم بر سیره، 2 قسم بر ارتکاز، هر کدام عقلایی و متشرعی داره، و جدا جدا اینا رو بحث میکنیم تا برسیم به وجه حجیت، عدم حجیت اینها که باید بحث بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.